و علاقه بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سی ما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدى و رحمة لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون. نظر مبارک سروران گرامی قدر، گفتگو در آیات سوره شریفه انعام است. اشاره داشتیم محضر مبارکتون در آیات گذشته که تا آیه 152 به سمع مبارک رسانده بودیم. در طی دو آیه حضرت احدیت این فهرستی را مطرح فرمود از محرمات الهیه، اتلو ما حرم ربکم علیکم، اون محرماتی را که خداوند اینها حرمت بر نموده است و محدوده تحریمی است. بررسی شد محضر مبارکتون تا دیشب و گفتیم این موارد رو، حدود 8 مورد بود که اینها یک یک بررسی شد و ملاحظه فرمودی که اینها همون کلیاتی است که لقمان حکیم فرزندش همینها رو تعلیم میدهد. در تورات جناب موسی به عنوان 10 فرمان با یه مقداری بست بیشتر همین مسائل می آید. در سوره مبارکه اسراء به عنوان حکمت‌های قرآنی همین ها مطرح شد و اینجا هم می بینیم به عنوان محرمات بنیادی و اساسی و زیر بنایی این اصول را حضرت باری تعالی مطرح می کند و بعد جنبندی امشب است. این ها مطالبی بود که علی القاعده یا محدوده اون توحید حضرت باری تعالی بود، اجتناب از شرک بود، یه سری مسائل ارتباطی اجتماعی بود، حال یا بعد اخلاقی داشت یا بعد اقتصادی داشت، ابعاد مختلفه این چنینی رو در بر گرفته بود، پاس داشتن حدود و حقوق والدین بود، ایتام بود، فرزندان بود، هر سه مسئله مطرح شد، خود وفاداری در پیمان، پیمانداری در اون بود و اوف الکیل و المیزان و بالقسط که اشاره کردیم این جزء و این نکته در قرآن کریم ابدا نظر به کیل و میزان صرف ندارد. اساسا خود واژه تکفیف در قرآن کریم ویل للمطففین هنگامی که مطرح می شود هر تقلیلیست، هر کاستیست، هر نقصانی و سنگ کم به ترازوی مقابل نهادن است، فرقی نمی کند. مجموعه تعهداتی که بین انسان‌ها وجود دارد در بر می‌گیرند. و این نکته ظریفی است که در گفتار شعیب در قرآن کریم به دنبال این بحث می‌بینیم که اون نکته خیلی اصولی است. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، هیچگاه ارزش خدمات یا کالای انسان‌ها رو اینها رو بخش نکنید. بخش یعنی بی‌چیز نشان دادن، از ارزش واقعی شیء رو پایین آوردن، این میشه بخش. در برخوردهاتون، در معاملاتتون، در مبادلاتتون هر شیئی را بر اساس اون ارزشی که دارد پایه‌گذاری کنید. هیچگاه در صدد تقلیل بر نیایید. این تقلیل همان تطفیف است. بینون للمتففین همین رو میگوید، همان بحث است. همان عدم ارج و ارزش نهادن به خدمات دیگران، به زحمات دیگران، حال ممکن است کالا باشد یا خدمات باشد، به اصطلاح اقتصادی اون فرقی نمی‌کند. به لحاظ این که رعایت اصول عدالت مشکل است، فرمود لا نکلف نفسا الا وسعها، ما تکلیف نمی کنیم انسانها و نفوس را مگر به مقدار اون وسع، استعدادی که دارن و توانی که دارن. از عنایات خداوند سبحان در شرع مقدس اسلام همین است عزیزان، که هیچگاه تحمیل در تکالیف الهیه نداریم. حالا یه رگاهایی در قرآن دیده می شود که در بعض امم و جماعتها بوده است، این جریمه بوده است، والله عالم، خدا می داند. ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، خدایا تحمیل اسری، تکلیفی که در اون فشار باشد، تکلیفی که در اون عدم توانایی باشد نسبت به اون تکلیف و شاق باشد به تعبیر دیگر بردوش ما منه، کما این که این رو بردوش دیگران گذار بیه. حالا این از باب جریمه بوده است، کما این که بر بعض از طوائف بنی اسرائیل است. در شرع مقدس اسلام تکلیف شاق وجود ندارد. زمانی ائمه علیهم السلام یه نگرشی داشتن به عمل کرد خوارج، فهمدن قاتلهم الله لعنهم الله، اینا عجب جماعاتی بودن، زیقوا فی دین الله، اینا چه مزیغه ها در دین خدا درست کردن، خدا این چیزها رو نخواسته بود بر خودشون، اینا چطور از خدا هم جلو زدن در احکام، چیزهایی رو که خدا مباح کرده بود حرام کردن، چیزهایی رو که خداوند سبحان به هر حال اینها رو استحباب درش قائل شده بود واجب کردن، مکروهات را قائل به حرمت شدن. این نیست، خداوند این رو نخواسته است. شری اشاره کردم ان الله يحب ان يؤخذ بالرخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائنه، اون راهی را که خدا باز کرده است دوست دارد انسان‌ها بروند، اون مسیری را که بسته است نروند. یعنی اون محدوده اختیاری که در شرع به انسان‌ها داده شده است، اون مباهات و آزادی‌هایی که در شرع مقدس اسلام تلقی مشروع دارد، شرع مقدس دوست می‌دارد اینها باشد، اینها رو انسان‌ها بر خودشون حرام نکنند. من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیات الدنیا. خداوند نمی‌خواد خیلی چیزها رو ما بر خودمون حرام کنیم اگر شرع حرام نکرده است و ممنوعیت ایجاد نکرده است. تکلیف شاق در اسلام نیست. به در نهایت فرمود و اذا قلتم فعدلوا، هنگامی که سخن میگویید عدالت در گفتار رو پیشه کنید، حق بگویید ولو علا انفسکم، قولوا الحق ولو علا انفسکم، اون که ارزش دارد و اصالت شخصیت شما را میرساند آن است که سخن شما تابع حق باشد نه تابع میل و هوای شما و روابط دیگر شما. ولو کان ذا قربا و به عهد الله اوفو، و آخرین سخن این بود که تعهداتتون رو با خدا، این همش عهد است، تعهداتتون رو با خدا پاس بدارید و عمل کنید. اون چه خداوند به ما تکلیف کرده است، فرموده است، از ما خواسته است، عهد از خداست بر ما. اون چه ما نسبت به خداوند سبحان میگوییم، برگردن میگیریم، عهد از ناحیه ماست با خدا. مجموعه هر دو میشه و تعاهد میشه، تعاهد و معاهده و پیمان طرفینی. پاره از این تعهدات رو خدا بر اساس عقل از ما گرفته است. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، آیا بنی آدم ما با شما هم پیمان نشدیم که تعبد شیطان نکنید، تزییرش گفتار شیطان نکنید؟ کجا با ما خدا این عهد را بسته است؟ ممکن است ادیدم از میکده الست بزنند و روزی که الست رو برب بکنید آلو بلا، اما اون توجیه دارد، در جای خودش در بحث عالم زر مطرح کردیم. اون پیمانی که نسبت به تمام انسانها دارد در عدم طبیعیت شیطان خداوند سبحان، اینجاست جای اون عقل است. وجود نیروی عقل در نهاد انسان هاست، به سبب عقل خداوند این پیمان را از آدمیان گرفته است که ان لا تعبدوا الشیطان. شیطان میخواند به فحشا و زشتی ها و پلیدی ها، و اینها را عقل و منطق سلیم میگوید اجتناب از اینها وظیفه است. حالا در یه فراز دیگر اشاره میکنه، فرمود و به اهل الله اوفو ذالکم و ساکم به، اینها چیزی است که خدا شما را به اون توصیه میکند و وصیت میکند، لعلکم تذکرون. در پایان آیه 151 ملاحظه فرمودید، فرمود زالکم و ساکم به، 4 تا 5 مسئله اونجا مطرح شد، فرمودید وصیت خداست، لعلکم تعقلون، شاید که شما تعقل کنید. در پایان آیه 152 فرمود لعلکم تذکرون، شاید متذکر باشید. این تنوع تعابیر در قرآن مانند گفتار من و شما نیست عزیزان. اگر میبینید خداوند اینجا یه جمله‌ای میگوید جای دیگر کلمه دیگری به کار میبرد، این از باب این نیست که حالا تنوع در تعبیر باشد صرفا، نه، هر کدام از اینها باری دارد. بارها عرض کردم نظرم بارک عزیزان، اگر میبینید در یه جا خداوند سبحان سخن از انسان میگد، یه جا بنی آدم میگد، جای دیگر بشر میگوید، اگر هر کدام از اینا رو عوض کنید قرآن رو خراب کردید و اصلا معنا نمیدهد. خداوند سبحان این اراده نکرده است. از ادله عدم تحریف قرآن کریم و از ادله اعجاز کلام خداوند سبحان همینه. با بررسی عمیق عرض می کنم بنده که نه اونها که صدها برابر بیشتر از ما در این وادی کار کردن به این حقایق رسیدن، که اگر شما یه حرف عطف را، یه سمه را در قرآن بردارید، فا بگذارید، یه فا را بردارید، واو بگذارید، سیستم آیات خراب میشه به طور کلی، اصلا اون ساختار به هم میپاشد، دیگه اون معانی افاده نمیشود. این قفل شدن درب قرآن است. که هرگز نمیتوان نه جزئی افسود نه جزئی کم کرد. خداوند بدین شیوه حتی واژگان رو اونچنان زنجیره کرده است. حالا بنده یه قدم بالاتر از این عرض میکنم، نه تنها در واژگان بلکه در فونتیک و در خود ادا و آهنگ آیات قرآن کریم. اگر یه آیه رو یک کلمه رو برداریم آیه دیگر بگذاریم، اصلا سیستم تلفظ قرآن به هم میپاشد و اون چه میبینید دلیل بر مسئولیت و سلامت قرآن کریم از هر دست و تصرفی در طول تاریخ بوده است. اما که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، تا امروز مانده است و تا قیام قیامت باقی میماند در مسئولیت خویش این کلام بدون هیچ تصرف و تحریک. اینجا فرمود لعلکم تعقلون، اینجا گفت تذکرون. این دو باید حکمت داشته باشد. نکته اول آن که در بخش اول که در آیه 151 بود، خداوند اشاره کرد شرک نورزید، به والدین احسان کنید، نکشید فرزندانتون رو به خاطر فقر، فرمود نزدیک فواحش نشید، فاحشه ها رو مرتکب نشید، این اعمالی که زشتی و قباحت اینها زیاد است مرتکب نشید و نکشید انسان ها رو. این پنج مسئله مطرح شد. بعد فرمود لعلکم تعقلون، چرا؟ چون نوع اینجا چرا میفرماد که شاید ما گفتیم این مطالب را، شاید شما خودتون به عقل بازگشت کنید، شاید شما خودتون اندیشه و فکرتون رو به کار بیندازید. یعنی اگر شما خودتون فکرتون رو و اندیشتون رو به کار بندازید، وضوح این مطالب 100% براتون روشن است. هیچ جای تأمل ندارد، هیچ جای تردید ندارد. یعنی اگر حکم خداوند هم پشتبان این مطالب نمی بود، خود شما احساس میکردید احسان به والدین یه واجب عقلی است. یعنی اساسا به طور کلی شکر منعم. اگر کسی به شما سر سوزن خدمت کرده است، عقل سلیم میگوید پاس بدار خدمتش را. اگر پاس داشتی خدمتی را هم به خودت خدمت کردی، استمرار خدمت است. ولی این شکرتم لعزیدن نکن. و هم به جامعه خدمت کردی. اونها که خدمت به خلق میکنن، اگر برخورد کنن با عدم شکر خلائق و ببینن جامعه فرقی نمیگذارد بین احسان و بین اساءه، بین خدمت و خیانت، در کارخانه ای که ندانند قدر کار، هر کس که ترک کار کند کار بهتر است. اون جامعه ای که قدر شناس زحمات انسان نیستن، همان بهتر که انسان دستش کنار بکشد، کاری برای خلق نکند. این منطقی است که عقل حکم میکند. حالا ما میگوییم برای خدا کار میکنیم، ما خدا را در نظر داریم، به جامعه و تشکر اونا کار نداریم، یه منطق بالاتره، این کلاس برتری است که در محضر اولیا و خدا می آموزیم و این چیز دیگری است، اصلا سخن دیگری است. اون که عقل حکم می کند و به هر حال متعارف جامعه است همینه. خب یکی از مصادیق بارز شکر منعم کجاست؟ والدین. مگر اون زمانی که انسان نهایت ضعفش رو دارد، مگر اون زمانی که ما هیچ جاذبه و زیبایی نداریم، تمام سراسر ما وجود احتیاج فقر نیاز است، اون ایام طفولیت، اون ایام نوجوانی، اون ایام سباوت و کودکی طفولیت، مگر اینها فراموش کردیم؟ زمانی از می کردم به دوستان در دفتر پنجم مسئله حکایت ایازان پوستین را یاد آر، ایازان پوستین را یاد آر، عجب حکایت را زیبا عقل می کند. اونجا انگامی که مطرح می کند، می دانید این ایاز اویماق غلامی بود که برها خیلی سلطان محمود غزنوی به اون دل بسته بود و این حال اون یار خاص بود و گرماب گلستان محمود غزنوی بود و با اون نزدیکی و خصوصیاتی که داشت در طول تاریخ، حکایت نزدیکی این دو خیلی مشهود و مشاهد است. حکایت اون بریدن سر زلف عیاض رو عروضی در چهار مقاله می نویسد. مطالب جالبی در مورد اینها وجود دارد. زمانی به سلطان محمود خبر دادن که این جناب عیاض کجا نشستی؟ نوعاً وقتی ارتباطات تنگاتنگ می شود، خصاب به میدان می آیند، سخنچینان و نمامان به صحنه می آیند. خبر دادن جناب سلطان کجا نشستید؟ این همی غلام مخصوص شما عیاض، این خدا می داند چه سرمایی از بیت المال برده است و قایم کرده است. این تو خانه‌اش پستویی دارد، همیشه میرد تو این پستو، صبح سر می زند، شب سر می زند، صبح که می خواد بیاد بیرون میرد، شب میرد. ما می دانیم چی داخل اون پستو گذاشته است، داخل اون صندوق خانه گذاشته است. خدا می داند چه برده و خورده است، چه طلا آلاتی را و جواهری را برده است. اینها از بس که گفتن اصرار کردند، محمود غزنوی رو وادار بون کردن، گفتن بسیار خوبه، دست در هنگام بلند شند و اینها بیان دو برن در اون صندوق خانه و بنده مجوز دادستانی میدم برش باز کنن، بشکنن قفلش ببینن چه خبر است. اینها هم با یک شادمانی و خوشی که دیگه ما عیاض و صحنه خارجش کردیم، مطلب تمام شد دیگه، کشمار شد جناب عیاض رفت، مطلب تمام شد. با این فکر اومدند و بکوب و بزند و در رو باز کردند و وارد شدند. وقتی وارد صندوقخانه شدند، دیدن یک پوستین کهنه پاره‌ای اونجا بر چوب آویزان است و به هر حال یک جفت چارق که به لعنت خدا هم نمی‌ارزد اون گوشه صندوقخانه قرار دارد و با اون وسله و پینه و کف و رو و هیچی هم نیست. گفتن بکنیم تو دیوارها گنجاست، تو دیوارها نبود، زمین رو بکنیم زیر زمین هم خبری نبود. اینا صرف کنده برگشتن آمدن خدمت سلطان، گفتن قضایا این از جناب محمود غزنوی. گفت بسیار خوب، ما میدانستیم قضا داره چی. حالا بگید ایاز بیاد. جناب ایاز بیاد. آمد. خب بگو ببینم اینها مطالبی را میگن از صندوقخانه تو. گفت جناب سلطان ما را معاف بدارید که این ماجرا نگوییم به شما. گفت نبود بگی، چاره نیست، اینا نشستن سبیل اندر سبیل و باید ماجرا اینجا رو شود، بدانیم قضایا چیست. گفت حال که میفرمایید قضایا آن است، من هنگامی که خدمت سلطان رسیدم، وقتی که آمدم مشرف به این دربار شدم، من چوپانی بودم با اون وضعیتی که کهنه پوستینی بیش بر تن نداشتم و چاروقی کهنه بیش در پا نداشتم، اما به پرورش سلطان به عنایت سلطان امروز ایاز اویماق هستم و امروز این نعمت و این موقعیت و این جایگاه را دارم. هرگاه که میخواهد دیو نفس بخسبد، هر برخیزد، هرگاه که میخواهد اون شیطنت های درونی من رو وادار به مسائلی بکنم، من خودم رو این گونه تربیت کردم. صبحگاهی شبگاهی میرم شب میزنم، نگاه میکنم سوابق و گذشته خودم میبینم، بعد میگم ایازان پوستین را یاد آر، از منی هستی منی را واگذار. اینجا دو معنا دارد، منی اول چیز دیگریست، منی دوم یعنی منیت. ای ایازان پوستین را یاد آر. این موجب اون میشود که من شکر منعم خودم خواهم کرد. خب ما مگر فراموش کردیم به هر حال تو اون کودک از مگس رنجی که امروز سالار سرپنجی؟ به هر حال اون زمانی که کسی اعتراض ما نمی‌کرد، این مادر چه می‌کرد با ما، این پدر با ما چه می‌کرد؟ اینا که فراموشمون نشده است. عقل حکم می‌کند. شکر منعم ضرورت عقلی دارد. لعلکم تعقلون. اگر عدم تقریب، اگر عدم نزدیکی و قرب به فواحش است، اگر به عقل مراجعه کنید، خود عقل سلیم حکم به این معنا می کند که انسان فاحشه را اگر مرتکب شود، قباحت و زشتی هایی که می آید جریبان گیر خود او می شد. یه شبی خدمت عزیزان یه جمله عرض کردم، اشاره کردم در بعض از ابتلاعات اخلاق جنسی که امروز دنیای ما را گرفته است، من یه آماری رو دادم، عرض کردم خدمتون HIV، عرض کردم خود ویروس ایدز، روزی در دنیا در هر دقیقه 7 نفر رو مبتلا میکنند. بعد نویسنده اون کتاب که خودشون محبت فرموده بودن، جناب حالا عزیزانی از شخصیت های علمی این شهر، اساتید دانشگاه، کتاب رو خودشون به من داده بودن، استماع سخن کردن، گفتم فلان این در سال 75 من به شما دادم این کتاب را، این نوشته اون زمان شما خواندی. الان که من آخرین تحقیقات رو یه هفته قبل گرفتم، هر دقیقه 22 نفر مبتلا میشن در دنیا به این، هر دقیقه 22 نفر در دنیا مبتلا میشن که 80% چه مال جهان سوم متاسفانه، با اون که اولش از کالیفرنیا و نیوجرسی شروع شد شناختن بیماری ایدز، اما الان میراثی است که در اینجا، و 75% ابتلا هم از طریق مقاربت های نامشروع و فاحشه جنسی است. خب وقتی که به عقل مراجعه کنید، عقل چه میگوید؟ میگوید ولا تقربوا الفواحش، فرمود لعلکم تعقلون. شما عقلتون رو به کار بیندازید، منطق شما حکم میکند لا تقربوا الفواحش، اگر عقل در درون شما باشه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، اگر به عقل و منطق خودتون مراجعه کنید میبینید ولا تقتلوا النفس، نکشید انسانها را. عقل حکم میکند به حرمت ذاتی انسانها، عقل حکم میکند به پاس داشتن جان انسانها، به حرمت وجود انسانها. این پنج مسئله رو که از باری تعالی در اینجا فرمود، همه مسائلی است که یه روشنی و وضوح عقلانی دارد و اینها خودش عقل معید کلیه این مسائل است. لذا به دنبال اون از باری تعالی نقطه تحریف و عقل قرار داد. ذالکم بساکم به لعلکم تعقلون. هنگامی که اومد سخن از 3-4 مسئله بعدی شد، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، اوفوا الکیل و المیزان بالقسط، اذا قلتم فعدلوا، سخن میگویید به عدل بگویید، به عهد خدا وفا کنید. اونگاه فرمود لعلکم تذکرون. این چند مسئله اون وضوح مسائل اول رو ندارد، یعنی اینها اونطور نیست که بدن تا سوال کنی از محکمه عقل بگوید به نزدیک مال یتیم نشو. ممکنه بگید خب به هر حال حالا منافعی است و جهاتی است، ممکن است امروز بگیری فردا چند برابرش به یتیم بدی. از این استدلالات و استنتاجات و توجیهات عقلی ممکنه عقل در این وضعیت داشته باشد، میگه شما قصدت خیر است که مال یتیم نزدیک شدی، مشکلی ندارد، بعد فردا جبران میکنی و حالا از این دست میگیری به اون دست میدی. به هر حال هنگامی که بحث اوفل کیله و میزان میشد، اون دقت و اون نکته وضوحی که مثلا در قتل نفس وجود دارد، در عدم نزدیکی به فواحش وجود دارد، میبینید در این مسئله نیست. اینجا اون جاذبه ها، اون چشش ها، اون کوشش ها، حالا یه ذره فلق این طرف شد اون طرف شد، هزار جور ممکن است توجیه باشد در این قضايا که میبینیم در بین خودمون هست. یا به حق سخن گفتن، مگر میشه انسان دست پدرش بردارد؟ چرا من آب بزنم فرزندم برات بخوابد پشت میله ها؟ من چگونه بذارم برادرم این کار رو بکنه اون کار رو بکنه؟ من با فرزندان برادرم چطور میتوانم عمل کنم با حالی که من اینجا بر علیه برادرم چیزی بگم در این محکمه و در این دادگاه؟ یا اینطور بگم؟ خب اینجا عقل شما به صحنه میاد. حالا اینها عقل محض نیست، اینها عقل جزوی است. به اصطلاح حکما این عقل معیشتی است که اینطور قضاوت میکنه، نه اون عقل کلی. اما در این حال هست، اینجا اگر عقل کلی حاکم باشد، والله امیرالمومنین قسم میخورد به خدا سوگند دیدم فرزندان عقیل را، اینها صورتهاشون دیدم خواب گرفت از این چهره ها را، دیدم این صورتها فرو رفته است و آمده است این برادر پیش من سوال میکند، به خدا قسم طلب میکند از سای شما، از بر شما سایی، از سهم و بهره بیت المال شما مسلمان ها که دست من یه سا طلب می کند عقیل. اما یه مرتبه فریاد برآوردم، عقیل آیا می خواهی به آتش خواسته خودت من را بسوزانی؟ اونگاه اون حدیده مهمات را آوردم نزدیک دست عقیل، کردم اون آهن دار را دستش کنار کشید، گفتم دستت از آتش دنیا کنار می زنی، می خواهی دست عقیل را به آتش عقبا بسوزانی؟ اینجا عقل کلی به صحنه آمده است، نه عقل جزوی. خب می بینید اینجا یه تعارضاتی وجود دارد در نوع این مسائل. خود عقل بدون ممکنه قضاوت نکنه، نیاز به چه داریم؟ نیاز به تذکر داریم، باید بهمون هشدار بدن، باید متذکرمون بکنن آقا مسئله این است، مال مردم این است، آبروی انسان ها این است، گفتن سخن بناحت این آثار را دارد، اینها نیاز به تذکر دارد. اگر این تذکرات داده شد، اونگاه ما استوار در قضیه خواهیم شد. فرمود لعلکم تذکرون، اونجا تعقلون بود، اینجا تذکرون بود. اون ارتباطی که بین اون موضوعات دارد با عقل مستقیم است، ارتباطی که اینجا دارد با یه واسطه است، نیاز به تذکر دارد. لذا علی اعلا بدین شیوه سخن فرمود. خب این جنبندی بود که در دعای قبلی خدمت عزیزان داشتیم در بحث گذشته. به دنبال اون فرمود و ان هذا صراطی مستقیما، همانا به درستی که این صراط مستقیم من است، فتبعوه، تبعیت کنید این صراط را، بلا تتبعوا السبل، از دیگر راه ها نروید، فتفرق بكم عن سبيله، یقینا جدا خواهی شد از سبیل خداوند سبحان. مجموعه این مطالب به دستورها داده شده است و ان هاذا، هاذا ضمیر اشاره است، مشارون الیه، اون مجموعه اون مطالبی است که در این دعای گفته شده است. و ان هاذا صراطی، این که میبینید، همین طریقی که میبینید خداوند باز کرده است پیش روی شما، این محرماتی که گفته است، این اموری که گفته است اجتناب کنید، اینها که گفته است اوفو به عهد الله، وفای به عهد کنید، احسان به والدین کنید، راه خدا چیزی نیست جز همین. راه خدا نه یک راهی است که معضلات در آن باشد که انسان نتواند بفهمتش، درکش نکند، قابل انتقال نباشد. یه چیزهایی است که اینها محسوس است عزیزان، انسان میتونه خودش حس کنه، در درون خودش شهودش کنه، اما قابل انتقال نیست. گاهی بعضی میگن آ میدونم اما نمیتونم بگویم، درکش میکنم اما از دستش عاجزم. راه خدا و سبیل خدا این مسائل را ندارد. و ان هاذا صراطی مستقیما، مجموعه این مطالبی که به شما گفتیم صراط مستقیم خدا را همین است. این صراطی مستقیما، صراطی است، صراط من است که بسیار در نهایت استقامت است. دو مطلب اینجا داریم، یک این صراطی، صراط یعنی راه، به راه اسامی مختلفی گفته شده است، رسولی هم گفته این، جای دیگر عرض کردیم ما گاهی صراط داریم، گاهی سبیل داریم، گاهی طریق داریم، مثلا فرض فرم هر کدام از اینها از بعدیست. اون راه کوبیده زیر پا رو میگن طریق، به لحاظ اینکه طرقه کوبیده شده است، استوار است، مشکلی ندارد. اون راهی که کشش داره، اون راهی که خودش جاذبه دارد و انسان رو سرت می کند، می بلعب، به اون صراط می گوید. این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند، یاران رفته با قلم پا کشیده اند. این خط جاده ها که به هامون کشیده اند، یاران رفته با قلم خون کشیده اند. این مسیری که انسان رو می کشد در خودش، اون رو صراط می گوید، صراط. سبیل را که سبیل می گوید، به لحاظ اون می گوید که گستردگی دارد. هر راه وسیع را سبیل می گوید. هر کدام از اینا یه خصوصیتی و نکته ای دارد. خود صراط گذشته از این معنایی که عرض کردم به اون راهی میگن که کوتاه‌ترین، اقرب، مطمئن‌ترین، منظم‌ترین راه است. به اون میگن صراط در کلام عرب. بین نقطه الف و نقطه ب شما خط تصور میکنید، هزاران خط میتوانید رسم کنید، اما کوتاه‌ترین، موجزترین، مطمئن‌ترین راه خط مستقیم است. اون خطی است که نقطه الف و ب رو به هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و کمترین صرفه ممکن میتواند به هم متصل کند. اینو میگن صراط. صراط این خصوصیت را دارد. در اینجا فرمود و ان هذا صراطی. صراطی یعنی راه من. این من کیه؟ و ان هذا صراطی، آیا این من یعنی خدا؟ یا این جمله را پیغمبر میگوید؟ اگر پیغمبر بگوید یعنی این راه من پیغمبر صراط مستقیم است. اگر این جمله صراطی راه زمین اون زمین متکلم خدا باشد، یعنی راه من خدا صراط مستقیم است. هر دو احتمال رو مفسرین دادن و شاید از جهت ادبی اینجا احتمال اول بهتر باشد که این صراط یعنی راه پیغمبر و ان هذا صراطی. این یه دقت مختصر بیشتری یه نظر بفرمایید. و ان هذا صراطی مستقیم ها، این راه من یعنی پیغمبر دارد میگه این راه من پیغمبر صراط مستقیم است. فتبعوه او تبعیه کنید، از راه های دیگر نروید. فتفرق بکن ان سبیله، اگر رفتی از راه های دیگر از راه او جدا میشوید. او یعنی چی؟ یعنی خدا. پس اون باید صراط پیغمبر باشد و این سبیل باید سبیل الله باشد. یه ضمیر قائد داریم و ضمیر متکلم داریم، نمیشه که هر دوش خدا باشه. یکی باید مخاطب، یکی باشد اون متکلم که پیغمبر است، دیگری خداوند سبحان باشد. این منظم تر میاد و این درست است، راه همین است. ما میبینیم که به هر حال خداوند سبحان اگر میخواد صراط و مستقیم را به ما و شما نشان بدهد، کجا نشان میدهد؟ اگر ما میخواهیم بگیریم محرمات الهی، منهیات الهی را، اتیان به طریق عبودیت رو، خداوند سبحان همیشه سنت الگوسازی را در وجود داشته است. همیشه خدا از ابتدا خلقت، اساسا خود خلیفه همیشه، اساسا خود امام، قدوه، اسوه، تمام اینا الگو. خدا از اول آفرینش بنا داشته است که انسانها الگو بدهد، مرتب جلوشون بگذارد انسانهایی را که ببینید آنان که منکرند بگو روبرو شدند. این است آنچه میخواهیم، این است کلام ما، این است کلمه ما، این است این عیسی ماست، این موسی ماست، این ابراهیم ماست. و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. این اون اسوه الهی است. بنگرید، نگاه کنید، سیمای اون نشان میدهد که خدا چه میخواهد و چه میخواهد. و ان هذا صراطی، این راه من پیغمبر که میبینید، این صراط مستقیم است. شما در این مسیر بیایید، در این خط قرار بگیرید. خداوند سبحان تجلی صراط مستقیم رو در سیمای نبی مکرم به نمایش میگذارد. حالا من همینجا یه بین الهلالینی باز میکنم خدمتون، از این توجیه تفسیری یه استفاده بکنم خدمت عزیزان. ما در ذیل این آیه داریم، در موارد دیگر داریم، در سوره هم داریم، در صراط مستقیم اونجا داریم، در جاهای دیگر احادیثی داریم که این جمله، حتی مثلا زمانی بعضی ها مثلا به این تفسر میگردن که مجموعه حروف مقطعه قرآن کریم رو 11-12 تفسیر گفتیم. این تفنن است، این مثلا یه تفنن حالت استثنایی داره، نه تفسیری. اگر ما مجموعه حروف مقطعه قرآن کریم رو جمع کنیم، تکراری های اونها رو برداریم، جملاتی ساختن بعضی از بزرگان، من جمله یکی از جملاتش اینه: صراط علی حق نمسکه. صراط علی، صراط علی ابن ابی طالب، راه حقی است که ما در آن راه حرکت میکنیم و میپیماییم اون رو. اینو به استحسان از مجموعه حروف مقطعه قرآن. حالا ما چرا این استحسان رو بگیم؟ اصل آیه همین است: ان هذا صراطی، این راه من که میبینید، این همان صراط مستقیم است. نبی مکرم میگوید. حالا ادامه آیه رو تکمیلش میکنیم با یه جمله از خود پیغمبر، ببینید چی در میآید. سخن در این بین، سخن از اون خطبه است که رسول خدا قرائت فرمود در منظر و در مشهد بیش از 100,000 انسان. 100,000 انسان بیشتر در حضور و در مشهد نبی مکرم جمعن، در اون صحنه عظیم و در اون صحنه بسیار سنگین و تاریخی عالم اسلام، یوم القدیر، در اون خطبه قراء و نورانی نبی مکرم. یه دو سه خطش من اینجا به یه مناسبت این آیه و ان هذا صراطی مستقیم خدمتتون میخوانم. به اسناد مجرد یه دو سه خطش رو من اینجا به یه مناسبت این آیه و انهازا صراطی مستقیم خدمتتون میخوانم. به اسناده حالا حدیث رو از احتیاش تبسی در اینجا نقل میکند از استباغر ان النبی تا به اینجا میرسد فی خطبت القتیل قال رسول الله معاشر الناس، ای گروه مردم، ای جمع و جماعت کثیر انسانها، معاشر الناس، ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علیه و نهیتو، خدا من رو امر کرده است نهی کرده است، من هم بر اساس امر خدا امر میکنم نهی میکنم، اون چه خدا به من امر کرده است به شما امر میکنم، اون چه نهی کرده است نهی میکنم. چند روز قبل از این خطبه پیغمبر در وادی منا ایستاد در منا و با بانگ بلند گفت ای مردم بدانید ما من شیء یقربکم الی الله الا وقد امرتکم به و ما من شیء یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عنه، هر آنچه شما رو به حق و حقیقت و ثواب الهی میرسان گفتم، هر آنچه شما رو از عقوبت و عذاب الهی دور میکند دورتون داشتم و بازگو کردم برای شما، الا فلیبلغ الشعب منکم الغائب، حاضران به غایبان برسانم بدامن که حجت رسول خدا بر شما تمام کرده است. چند روز قبلش در منا پیغمبر گفته است، حالا در روز قدیر و در اون صحنه با عظمت تاریخ اسلام و صحنه کوبنده پیغمبر دست میفهمد بدانید که من اینطور این کار کردم همان گونه که خدا گفت من گفتم، فاسمعوا لامره، گوش کنید امر خدا را، اگر امر من است امر خدا است، و اطیعوا تهتدوا، اطاعت کنید هدایت دنبال آن میآید، و انتهوا لنهیه، انتها کنید دوری کنید از آنچه خدا شما را نهی از آن کرده است، تر شدو رشد و هدایت اینجا رسیدن به مقصد رشد در قبال غی از ظفر و بالمطلوب به خواسته حقیقی وقتی میرسید که رشد اینجاست که بگیرید نهی الهی را و سیر و الی مراده، خودتون رو منطبق کنید با مراد خداوند سبحان، ولا تتفرقوا بكم السبل عن سبيله، راه‌های دیگر شما رو از راه واحد خداوند سبحان متفرقتون نکند، دورتون نکند، فریبتون ندهد، شما سراب رو از آب تشخیص بدید، مجاز رو از حقیقت ببینید، هیچگاه دنبال اون نباشید، معاشر الناس، اون چه مراد من بود اینه. اگر در آیه شریف خواندیم و ان هذا صراطی مستقیما و اگر ادعا کردیم کلمه اونیای متکلم خود رسول خداست اینجا نه خدا، و ان هذا صراطی یعنی صراط من پیغمبر صراط مستقیم است، اینجا رسول مکرم میگوید معاشر الناس انا صراط المستقیم، من پیغمبر صراط مستقیمم، الذی امرکم اتباعه، چه خدا شما را در قرآن دستور به تبعیت اون داده است. ثم بنفسی انت یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین ثم علی من بعدی، و اون صراط مستقیم بعد از من پیغمبر سیمای نورانی وجود مقدس اسدالله اذن الله جنب الله وجه الله عین الله الامام علی ابن ابی طالب صلوات الله ثم علی من بعدی، اون سیما و تجلی کامل صراط مستقیم را شما می توانید بعد از ما در سیمای علی ابن ابی طالب ببینید، و اونگاه از صلب علی اون جماعتی که یحدون بالحق و بهی یعدلون، اونها که شما را به حق می رسانند به هدایت می رسانند، و اونها که ترسیم کنندگان صراط مستقیم الهی تا قیام قیامت خواهند. پس در اینجا این احتمال تفسیری وجود دارد و این هم انطباق قضیه است، تجلی صراط مستقیم در سیمای رسول خداست و اون بزرگوارانی که یهدون بالحق و جعلناهم ائمه یهدون بالحق، فاتبعوه، تبعیت کنید این صراط را، ولا تتبعوا السبل، و تبعیت نکنید از دیگر راه‌ها، مراقب قضیه باشید، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نکته دوم، و ان هذا صراطی مستقیما، خب حالا خود کلمه مستقیم از ماده قوام می آید، دینن غی ما غی من قوام قیام، تمام این از یه ماده است، صراط مستقیم اون صراطی که قوام دارد، مانده نیست، آن نیست که امروز یه جلوه جلالی داشته باشد فردا از بین برود، للحق دوله و للباطل جوله است، پایدار و ثابت است، اون صراطی که همیشه شاهراه است، اون صراطی که هیچگاه درش انحراف و اعوجاج و کاستی و کندی وجود ندارد، اون صراط مستقیم است. خداوند فرمود و ان هذا صراطی، کلمه صراط مفرد است، اضافه شده است به این یای متکلم، این راه من یعنی خودش داره چی رو میرساند؟ وحدت رو میرساند. صراط مستقیم یه راه هست. الان عرض کردم عزیزان، شما اگر بین نقطه الف و ب اومدید خطوط رو ترسیم کردید، یه خط مستقیم دارید. شما یه خط مستقیم بیشتر دارید و همه هزا صراط مستقیم هم. صراط الالله، صراط مستقیم یه خط. نمیشه بگیم از طرق الالله به عدد انفاس خلائق. نمیشه بگیم راه های به سوی خدا، هر چه بخواهید، هر کبوتر بیپرد زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی، ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بیلانگی، دارون آقا. این نمیشه. ما یه صراط مستقیم بیشتر نداریم. اون طرفش هر چه بخواهید خط و خطوط داریم. بلا تتبع سبل، سبل جمع سبیل است. راه نرفتنی فراوان است، راه رفتنی یه راه بیشتر نیست. صراط منحصر در یه راه است، اما بیراهه و کجراهه اون که بخواهید فراوان وجود دارد. فرمود ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. باز مجدد سبیل چی میاد؟ مفرد میاد. این راه پیغمبر خدا است، این صراط مستقیم است. اگر در این راه رفتید موفقید، اگر در راه های دیگر رفتید از راه خدا میمانید. اون دوتا رو مفرد میاره، در وسطش خداوند بیراها و کجراها رو جمع میاره. فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون. این توصیه خدا به شماست، شاید که شما تقوا را پیش گیرید و شاید این مسیر رو نسب العین خودتون قرار دهید و در این صراط مستقیم گام بردارید. باز طبق اون سنتی که الان اشاره کردیم، لعلكم تعقلون قبلی، چرا اونجا تعقلون گفت، چرا در اینجا تذکرون گفت در فراز بعدی، اینجا فرمود لعلكم تتقون. اینجا نیاز به تقوا دارد. اجتناب از سبل و راه های انحرافی و کجراه نرفتن و پارو در صراط مستقیم گذاشتن حساسیت میخواهد از ایران. انسان باید حساس باشه. نمیتواند یه پای انسان در این راه باشد یه پای در اون راه باشد. این نیاز به تقوا داره، نیاز به ورع داره، نیاز به شدت شناخت درست و حسابی و رعایت دارد. وقتی که در معنای تقوا، یه زمانی از اونها سوال کردن که چطور میتونی تقوا را بگی، از بعد دیگه شلان عرض میکنم اینجا. گفتی دیدی آیا در خارزار چگونه راه میروند؟ وقتی شما بخواید در خارزار راه بری، جایی که خار زیاد است، یه بیابان اینجوری، چه میکنی؟ دامن لباست بالا میگیری و پات با احتیاط میگذاری و جوری راه میروی که وسن کماشن فوق عرض شوک یهزر و مایه را. وقتی که اینجا راه میری، جایی که شوک است و خار است، با این احتیاط قدم برمیداری. لا تحقرن صغیرتن الا الجبال من الحصا، کوچک نشمار گناهان صغیره را، کوههای بزرگ از همین کوچک ها جمع شده هم. بعد در اون ابتدا دارد که تقوا همینه. تقوا این است که تو در یه زمین خارزار داری راه میری، احتمال همه جور خار خلیدنش به پای تو وجود دارد. تقوا و متقی آن است که این احتیاط رو دارد در مسیر، در انتخاب طرق درست، در انتخاب صراط مستقیم نیاز به تقوا است، نیاز به احتیاط است. ما اگر ما هر مطلبی رو میتونیم قبول کنیم، لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. اهل ایمان مراقب باشید، اگر کسی میخواهد شما را هدایت کند، شما را به خرابه نبرد، به خرابات نبرد، جای دیگر نبرد. لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. شناختن صراط مستقیم اتقاء میخواهد، تقوا میخواهد. در صراط مستقیم بودن و زندگی کردن نیاز به حساسیت دارد، نیاز به تقوا دارد، نیاز به اجتناب دارد. رضا فرمود لعلکم تتقون. در اینجا خداوند اشاره به عنصر تقوا فرمود. خب تا اینجا در مجموع این حکمت ها تمام شد، این هشت مطلب گفته شد، یه نتیجه کلی هم گرفته شد. راه خدا همین هاست، همین احسان به والدین صراط رسول خداست، همین نخوردن مال یتیم صراط رسول خداست، همین حق مردم و جماعت رو دادن، ایفاء کیل و میزان کردن راه پیغمبر همین است، راه پیغمبر چیز دیگری نیست. اینها عزیزان راهی نیست که اون روز پیغمبر رفته باشد امروز ما نتونیم بریم. اینها راهی نیست که در زمان پیغمبر بوده باشد امروز بگوییم اینها دم از اون بزنیم که اینها گذشته از زمان اون. نه، تا قیام قیامت مبادلات اجتماعی همین است، تا قیام قیامت اصول اخلاقی همین است. اینها لایتغیر ثابت، اینها حکم الهی است، تکان نمی خورد. و راه رو خداوند پیش روی ما نهاده است و خب مفتوح نموده است. بدون بان اون، باز برای اون که تنوعی در سخن باشد و یه قدری باز تنویع در مطلب باشد، فرمود ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدا و رحمتا لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. کلمه ثم در اینجا به اصطلاح آیان ثم للتراخی یعنی جا از زیدون ثم امرون، اول زید اومد بعدی که میگذشت امر اومد. این ثم رو وقتی میگم که شیئی بعد از شیئی دیگر با یه قدری تأخیر بیاد. اینجا کمی از جهت تفسیری بعضی ها این قلتی دارن که این چطور ثم آتینا ما بعد به موسی دادیم، مگر بعد موسی آمده است؟ موسی که قبل آمده است، بعد نیامده است؟ اینها ملاک عطف را آیه قبل دونستن. و همون که قول تعالی و اتل ما حرم ربکم، پیغمبر بگو بیان تو مطالب رو بهشون بگی، محرمات رو بگی. اما ظاهر امر مراد این نیست، یعنی قبل از اون آیات قبل رو اگر نگاه کنیم، سخن از وضع شرایع الهی است. خدا سخن از آن است، خداوند سخن از آن میگوید که شریعت رو باز کرده است پیش روی انسانها. بزرگان و سلف انبیاء و الهی آمده اند، مطالبی گفته اند. یه زمانی عرض می کردم خدمت دوستان، در بین کتب آسمانی ما انبیاء کدومشون دستورالعمل دارند؟ منتها این پیغمبر آمده است 10 تا بخشنامه دارد، 20 تا بخشنامه دارد، اون یکی دیگه 50 تا بخشنامه دارد. اما وقتی که این بخشنامه ها شیرازه می شود، یک کتاب واحد رو تشکیل می دهد، این چیز دیگری است. موسی کتاب واحد دارد، این تفسیر ماده ها جمع شده است، یه صحیفه اصلی دارد جناب موسی. عیسی چنین چیزی را دارد. خب اون مجموعه ای که آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، طبیعی است قرآن کریم است که تمام این مجموعه در اون جمع است. خداوند سبحان این ثم عقد به اونجاست، یعنی ما به اجمال مطالبی رو دادیم، تشریعی کردیم برای جمعی از بزرگان انبیاء الهی. ثم آتینا موسی الکتاب تماما، اونگاه ما یه مجموعه نفیسی، یه مجموعه تکمیل کننده ای برای کمبودهای جامعه و انسانیت به موسی دادیم، که اون تورات ناموس و همون کتاب عظمایی باشد که خداوند از اون تعبیر به نور و هدایت و همه چیز میکند در قرآن کریم. فرمود ثم آتینا موسی الکتاب تماما، تکمیل کننده و متمم، نقائص رو رفع کند، علی الذی احسن و تفصیلا لكل شيء، تماما علی الذی احسن. اینجا هم این قول طویل فراوان است و خیلی هم کار آیان عزیزان نمیاد، اونی که شاید نظر حقیر باشه و برحال با جنبندی آیه ارز کنم. تماما علی الذی احسن، از صفات خداوند، از صفات کلام خداوند سبحان در قرآن آن است. خداوند خودش خالق کلام است، از روح باری تعالی خودش قوه تکلم و سخن به انسان داده است، خودش کلام وضع فرموده است، واضع کلمه است. سخنی که خداوند سبحان میگوید، این سخن تنها حسن نداره، بلکه احسن الکلمه است. اون که حضرت باری تعالی میگوید الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها نثانیه تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، خدا نازل کرده است احسن الحدیث را، بهترین گفتار و پسندیدترین کلمات را. سخن احسن اونه که لفظش عالی، محتواش عالی، همه چیزش درست است، قالب عالی است، پیامش عالی است. این سخن احسن است. اون که خداوند فرموده است احسن است. هر آن که در مجموعه کتب آسمانی وجود دارد احسن است. احسن یعنی کلام خدا، احسن یعنی اون سخنی که خداوند سبحان به وحی برای سعادت انسان ها نازل کرده است. فرمود تماما علی الذی احسن، ما این تورات را فرستادیم که متمم باشد، علی الذی احسن، بر مجموعه احسن کلام خداوند سبحان تا اون که قبل از تورات گفته شده است. این تورات یه متمم، یه مکمل برای مجموعه وحی پیشین است. و تفصیلا لکل شیء، و این تورات هر چه شما بنی اسرائیل نیاز داشتید تفصیل کرد، بخش بندی کرد، موضوع بندی کرد، دسته بندی کرد و اینها را دقیقا برای شما بنی اسرائیل در وادی سعادت هر چه نیاز داشتید مطرح شد. به خاطر عزیزان هست تفصیلا لکل شیء، تفصیل برای هر چیزی. این کل شیء باز اون کل شیءی که در ذهن شما ممکن است بیاد نمیگیرد. این مانند همان لارت من ولا یابسن الا فی کتاب مبین است، هیچ سر و خشکی نیست الا اینکه در قرآن وجود دارد، اگر کتاب مبین رو قرآن بدانیم. و حالی که میدانیم خیلی سر و خشک هست که در قرآن وجود ندارد. این لارت بین ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یعنی هیچ قرآن برای چی اومده است؟ قرآن آمده است که به انسان ساختن بمب اتم یاد بدهد، استفاده از هیدروژن یاد بدهد؟ قرآن برای چی؟ اصلا مقصود انسان، خداوند قرآن رو نازل کرده است که چه بکند؟ این کتاب آمده است، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. قرآن نازل شده است تا مردم را از ظلمت جهل به سوی نورانیت معرفت بکشد. حالا ممکن است به هر حال گاهی این ظلمت و نور با هم جای مرزهای خلق بشن و ما درست نفهمیم، اون بحث دیگری است. هدف از این قرآن آن است که خداوند سبحان صراط نور رو بشر تعلیم بدهد، سعادت رو برای بشر تعلیم کند، انسان بسازد خداوند سبحان به پیام خودش به کلام خودش. هدف این نیست که برحال خداوند بیاد اینجا مثلا انتگرال یاد بده، نه نیست، مثلا اینا نیست در قرآن. خداوند سبحان گاه در کلام خودش گوشه های اشاراتی، یه مباحثی رو از باب اعجاز رساندن اشاره قرآن به معجزات تکوینی به پاره از علوم یه نکته ظریفه لطیفه رو مطرح می کند. ولی قرآن کتاب زیستشناسی نیست، کتاب نجوم نیست، کتاب هندسه نیست، کتاب فیزیک نیست، کتاب ادبیات نیست. قرآن که برای این باب نیامده است. ان هذا القرآن یهدی، قرآن کتاب هدایت است. یهدی للتی هی اعظم، هدایت به اون صراطی که همیشه باقی بماند. پس بنابراین اگر لارت فن ولا یابسن الا فی کتاب مبینه، هر تر و خشکی که در مسیر هدایت در اصول سعادت بشر نیاز دارد تو این کتاب وجود دارد. تا قیام قیامت هر کسی دم بزند، سخن بگوید، این سیل تراشد، مکتب تراشی کند، مذهب تراشی کند، هیچ کدامشون اصول سعادت را مانند قرآن نمیتوانند ترسیم کنند. این پیام است. در زمانی که تورات سخن میگوید مطلب همین است، تفصیلا لکل شیء. تورات تفصیل است برای هر شیئی که در وادی سعادت و هدایت بنی اسرائیل بدان نیاز دارند. خود قرآن ادامه مطلب روشنش میکنه و هدن و رحمتن لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. همینجا من سخن رو میگذارم، کفایت میکند. ادامه آیه میماند انشاءالله با تفصیل بیشتر، تفصیلا لکل شیء، که منظر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو فردا شب به سمع مبارک سروران گرامی خواهیم رساند انشاءالله. صلوات نرد بفرمایید. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن به اطرت جدایی میفکرد. لعلکم تتقونش، همین خلاصه کار. لعلکم تتقن فرمود حالا فرداشتم خواهیم خواهند هازا کتابون، اشاره میکنند خداوند به مبارک بودن کتابش. بعد لعلکم ترحمونم اونجا داره، تجلی صراط مستقیم در قرآن کریم است. تجلی قرآن کریم در اون شخصیت ها نیست که اینها قرآن ناطق هست، اینها قرآن ناطق. زمانی هز میکردم بعضا زامی کرد کتاب لا ریب فیه خودن للمتقین، اون کتابی که لا ریب فیه یه نسخش اینه که اینجاست، یه نسخش اون است که در 61 هجری ورق ورق بر روی ریگزار داغ کربلا قرار میگیرد. او یه نسخش، یه نسخش لا اله وجود مقدس حسین ابن علی قرآن ناطق است، اما قرآنی که شیرازه اون رو میپاشد، قرآنی که اجزا اون ورق ورق بر روی سر زمین داغ کربلا قرار میگیرد. خب در یکی از برخوردها وجود مقدسش اومد، همینطور که شنیدید از خواهر قرآن طلب کرد، فرمود خواهرم زینب قرآنی به من بده. قرآن رو گرفت، آمد بالای سرش باز کرد، نشره فوق رأسه، مردم بین من و شما این قرآن، بگویید آیا چه حلالی از این کتاب رو من حرام کردم، چه حرامی را حلال کردم، من چه حکم نابجایی را تغییر دادم در این قرآن. علت چیست؟ به من تستحلون دمی، چرا پس خون من رو شما مباح قرار دادید؟ علت چیست؟ مثلا کجاست؟ لا لا من حوام ده تصویر روزگار را ببین جان برادر، که بعد حسین ابن علی وقتش با این جماعت بگذراند و این گونه سخن بگوید و اونها کف بزنن، هورا بکشن و فریاد برآورند. قرآن را برد به خواهر داد، قرآن دیگری طلب کرد، آیه دیگری طلب کرد، اما این قرآنی که طلب کرد و این آیه‌ای که طلب کرد همون شش ماهه نازنین او بود که این شش ماهه را در بر گرفت و بر فراز دست شاید بلند کرده باشد. اما ترون انه کیفه تلزا عطشا، آیا نمیبینید این کودک چگونه دست و پا میزند از عطش؟ به چه حالتی بر او عارضه است؟ اما چیزی فاصله نشد الا اون که این کودک نالان مضطرب در آغوش پدر آرامش خودش رو یافت، یه مرتبه وجود مقدس ابی عبدالله نگاه کند، ببیند از گوش تا گوش دست زیر جلوی نازنین خونین علی است. خدایا این قربانی از آن رسول به فضل و کرم قبول بفرما. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم و اعظم و اعز و اجل و اکرم.